هم وقت الان میخواد بره بالا نمیره، هی امروز فردا میکنه.
اینجا استدیو صدای شهر.
یک خبر قابل توجه شهروندان غرب تهران: تامین دسترسی از غرب به بزرگراه فتح، البته به میدان آزادی. فرماندار تهران گفتن دسترسی از غرب بزرگراه فتح به میدان آزادی تا 22 بهمن امکان پذیر خواهد شد. آقای قیومی گفتن تکمیل بزرگراه یادگار امام بر روانسازی ترافیک مؤثر است. خیلی ممنونیم از همراهیتون. 88-822-3001 رو به خاطر بسپرید و با ما در ارتباط باشید تا بخش بعد.
یه صدایی نمیاد.
نه بابا، اینجا پایتخته.
فقط با تیزی بلدی حرف بزنی یا چی؟
نه آقا، ما با دعوا. اصل زندگی ما روی همدلیه.
یه صدایی مثل
صدای بچه، اونم ساعت 7 صبح.
یه چیزی شبیه موج.
نه خیر قربونت برم، منظورم موجه. آها، خودشه. رادیو بام تهران، شنبه تا چهارشنبه از صدای پایتخت، صدای همدلی. بام تهران، شنبه تا چهارشنبه از 6 صبح تا 9 صبح.
صبحتون بخیر باشه عزیزان همراه، با بام تهران در کنار شما هستیم. انشالله تا ساعت حوالی 8:40 ازتون پرسیدیم که اگه یه نامه‌ای دستتون برسه و بگن که در هر سمتی که دوست دارید میتونید مشغول به کار بشید، شما چه سمت رو انتخاب میکنید؟ 30094 اینو بگید، ما در طول برنامه خواهیم خوند. اما ما مهمان داریم.
ایران، ایران، ملک ایمان خواهد شد از یاران با اعلان ها.
ایران،
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 ایران، لاله داران،
دریا،
دریا،
صحرا،
صحرا،
باران،
باران، مرم و رها.
بله، سلام میکنم به جناب آقای دکتر شهرام دبیری اسکویی، معاون محترم پارلمانی رئیس جمهور. آقای دکتر دبیری صبحتون بخیر، خوش اومدید به بام تهران رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، و صبح همگیتون بخیر.
خوبین آقای دکتر؟
ممنون، متشکر.
از آب و هوای تهران لذت میبره این روز، چون دیشب یه باران خیلی خوبی هم باریده، الان هم که هوا ابریه فکر کنم یه صبح بسیار دلانگیز پاییزی رو دارین، درسته؟
بله الحمدلله خوب هوا،
خدا رو شکر. آقای دکتر، من چند تا سوال میخوام بپرسم در حوزه‌های مختلف که انشالله بتونیم پاسخهای شما رو داشته باشیم، چون سوال خیلی از مردم هم هست. آقای دکتر شهرام دبیری عزیز، معاون پارلمانی رئیس جمهور، ما دیدیم که در این ایام اخیر بین مجلس و دولت تعامل خیلی خوبی برقرار شده و حتی بارها جناب آقای قالیباف در مجلس هم از اقدامات جناب دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهور تشکر کردن و در واقع اونها رو خاطرنشان کردن به مردم عزیزمون. ما چند تا مورد میخوایم بپرسیم که شاید یه بخشش همین تعامله باشه با مجلس. مثلا در مجلس هفتم وقتی یه قانونی تصویب شد که اون موقع جناب آقای حداد عادل گفتن که این رو به عنوان یه عیدی به مردم تلقی باید کرد، همون تثبیت قیمت‌های حامل‌های انرژی بود که به این نتیجه رسیده بودن که تغییر نکنه، ثابت بمونه، مگر اینکه مجلس قانون رو دوباره مثلا تغییر بده. و الان با توجه به این که در طی این سال‌ها این تغییر قیمت‌ها اتفاق نیفتاده، حالا در حوزه برق، در حوزه نمی‌دونم سوخت و حوزه‌های مختلف، یه سری اقدامات دیگه‌ای شده، در واقع تغییرات در حوزه قیمت نبوده، ولی مثلا عرض کنم خدمتتون که مثلا سهمیه بنزین کاهش پیدا کرده، نمیدونم مثلا برق حالا قطع میشه یا اتفاقات دیگه‌ای میفته که مثلا رئیس جمهور هم یه جایی اعلام میکنه برای اینکه مازوت نسوزونیم و هوا آلوده نشه مجبوریم که حالا برقو در این ایام سال که فکر میکنم که غیر معمول هم بود برای مردم این ایام قطعیه برق، این اتفاقات افتاده. حالا شما میخوام ببینم نظرتون چیه، چه اقداماتی میشه انجام داد، چه راهکارهایی میشه در پیش گرفت و چه تعاملی میشه با مجلس داشت که یا این قانون رو اصلاح کرد یا راهکاری داشت که به هر حال مردم نگرانن دیگه، چون هر روز خبرهایی میشنون که حالا ممکنه گرون شه ممکنه گرون نشه، اصلا نمیشود باید بشود و اینها. عذرخواهی میکنم که طولانی شد ولی خواستم این مقدمه رو بگم و صحبت شما رو بشنویم.
بله خب عرض کنم خدمتتون که الحمدلله تعامل خیلی خوبی بین دولت و مجلس برقرار شده و تداوم هم داره، حالا چه در تایید کابینه چه در تایید کلیات بودجه و سایر موارد که تا حالا پیش اومده. خب ما شاهد این بودیم که مجلس حداکثر تعامل با دولت داشته، از اون جهت تقدیر تشکر میکنم از نمایندگان محترم مجلس. و در ارتباط با این مواردی که شما فرمودین، به هر حال یک سری ناترازی هایی در طول زمان ایجاد شده و به هر حال تو این دوره یه مقدار خودش رو به صورت بارزتری نشون داد که باید یه فکر اساسی به حال اینا کرد. و به هر حال ما حدوداً 20,000 مگاوات کسری برق داریم که اینا حالا باید از یه منابعی تأمین کنیم، یه مقدار از ظرفیت بخش خصوصی باید استفاده کرد و کلن یارانه پنهانی که ما انرژی میدیم مبلغ خیلی انگشتی هست.
بله.
یعنی ما بالای 120 میلیارد دلار در سال یارانه پنهان داریم.
بله.
یعنی تفاوت قیمت انرژی در ایران و در سطح بین‌الملل اینقدر هستش، یعنی بالاتر از بودجه مملکت هست. به هر حال این روند باید یه مقدار اصلاح بشه. البته مردم عزیز بدونن که ما به هیچ وجه کاری نمی کنیم که اقشار متوسط و متوسط به پایین جامعه از این نظر دچار مشکل بشن. یعنی به هر حال اگر در آینده در قیمت گذاری ها بخواد تغییرات ایجاد بشه، حتما مردم عادی اونه که از نظر اقتصادی متوسط به پایین هستن و دهکده پایین مسلما دچار مشکل نخواهند شد. ولی خب باید برای اینا هم یک چاره بیاندیشیم و به دنبال یک فعالیت هایی هستیم در این ارتباط و یه تعاملاتی هم حالا با مجلس صورت گرفته که یک اصلاحاتی انجام بشه. حالا هم خود دولت داره کاری انجام میده، هم از ظرفیت بخش خصوصی که در آینده این ناترازی‌ها به تدریج کاهش پیدا کنن و مردم هم از این نظر دچار مشکل نشن.
انشاءالله.
حالا ما خودمون از نظر گاز هم الان مشکل داریم، حالا میخوایم از ترکمنستان هم بخریم، هنوز اونجا هم به بخش خصوصی میدن، به بخش دولتی هنوز ندادن.
بله.
و حالا در این حال ما میخوایم چیکار کنیم و مسائل محیط زیست هم فکر کنیم و یه کاری نکنیم که مثلا با موضوع سوزی مردم دچار مشکل بشن، هرچند که این مورد سالهاست که ادامه داشته و حالا کاری نیستش که ما بتونیم در یک زمان کوتاهی حلش کنیم.
گفتگو میکنم با جناب دکتر شهرام دبیری اسکویی، معاون پارلمانی رئیس جمهور. آیه دکتر، متولی افزایش قیمت حامل های انرژی چه کسیه؟ مجلس وزیر کشور، شورای امنیت کشور، شورای هماهنگی سران سه قوه است؟ کدوم نهاد متولی افزایش قیمت؟
خب افزایش قیمت رو معمولا دولت با هماهنگی و تایید مجلس انجام میده.
و شما هم فرمودین که حتی رئیس جمهور و کلن صحبت اینه که هیچ نگرانی مردم نباید داشته باشن چون بدون اعلان قبلی اتفاق نمیفته، و الان هم که شما فرمودید که قشر متوسط و دهک های پایین هم آسیب نخواهند. درست اگر اتفاق
بله، یعنی حتما یه تدبیری خواهد شد که افراد متوسط به پایین دوچار مشکل نشن، ولی خب به هر حال یک جاهایی که داره به هدر میره و بیش از حد داره استفاده میشه اینجا باید یه مقدار توجه بیشتری بشه و قیمت‌ها به اون قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر بشه.
درست.
یعنی الگوی مصرف اونم یه مقدار باید تغییر پیدا کنه.
آقای دکتر دبیری، حالا این افزایش قیمت‌ها چقدر ارتباط داره با مسئله کسری بودجه احتمالی سال آینده؟
حالا مستقیما ارتباط نداره. و هم ما این ناترازیه که وجود داره یه چیزی بوده که در طول زمان ایجاد شده و الان بالاخره ما زیر ساختمون هم یه جاهایی یه مقدار فرسوده شده و کلی مثلا پیک انرژی داریم، از دست رفتن انرژی داریم توی زمینه، اینا هم باید اصلاح بشن. خب این قسمت ها نیاز به بودجه داره و به تدریج انجام خواهد شد.
بعد
این مسئله کلی هستش که حالا الان به صورت مقطعی ایجاد شده. ما به فکر این هستیم که از یه طرف با اصلاح الگوی مصرف اینو اصلاح کنیم و از یه طرف هم به هر حال از ظرفیت بخش خصوصی و جای دیگه استفاده کنیم تا به تدریج این مشکل حل بشه، هم برای خانوارها هم برای به هر حال مراکز اقتصادی و صنایع.
بسیار خوب. دکتر دبیری، این بودجه سال آینده بر اساس چه شرایطی نوشته شده و حالا که جهان یه تغییراتی ایجاد شده درش و با حالا انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده امریکا، آیا تغییراتی در بودجه ما صورت میگیره با توجه به اینکه خب یه زمانی با رد برجام توسط ترامپ یه سری مصوباتی در مجلس هم ما داشتیم؟
نه، بودجه ما تحت تأثیر انتخابات آمریکا یا جای دیگه قرار نمیگیره. ما کار خودمون رو داریم انجام میدیم. اگر احیانا در آینده یک گشایشی بشه و ما بتونیم که به هر حال نفتمون رو بهتر با شرایط بهتر بفروشیم، درآمد اون رو مسلما صرف آماده کردن زیرساخت‌ها خواهیم کرد و رونق اقتصادی که نظر اشتغالزایی ایجاد بشه و اونو حالا اینجوری پخش نخواهیم کرد به این مردم.
بسیار خوب. جناب دکتر دبیری، معاون محترم پارلمانی رئیس جمهور، این طرح ها و لوایحی در مجلس بود و حالا تصویب شد، مثل مثلا حجاب و عفاف و عفاف و حجاب و فرزندآوری جوانی جمعیت و مسائل دیگه‌ای که خب این روزها ما منتظریم ببینیم که دولت آیا قراره که تغییراتی اعمال بکنه، چون به هر حال یه چالش‌هایی تو برخی از این تصمیمات بود، یا نه قراره که همونها اجرایی بشه عیناً، مخصوصا حالا در خصوص طرح عفاف و حجاب که این موضوع وجود داشت.
حالا موضوع مربوط به جوانی جمعیت یکی از مسائل خیلی مهمه که جز اولویت‌های اصلی دولت هستش و اخیراً هم وزیر بهداشت یه گزارشی رو ارائه دادن به دولت که خیلی موارد مهمی توش وجود داشته، باید حتما تو برنامه ریزیامون یه تغییرات رو ایجاد کنیم. ولی در ارتباط با مسئله حجاب، حالا فعلا این اولویت دولت نیستش و بیشترم سعیمون هستش که با کارهای فرهنگی و ایجابی بیشتر جلو بریم تا کارهای سلبی.
انشاءالله.
و اگرم حالا انجام بشه انشاءالله با هم دیگه
بیشتر. جناب دکتر، فکر کنم که جا به جایی داریم چون صدای شما رو ما الان نداریم، یعنی صداتون قطع شد. الان صدای منو میشنوی آقای دکتر؟
بله بله،
صدای شما هم الان واضح به گوش ما میرسه. یکی دو جمله پایانی رو اگر دوباره تکرار کنین ممنون میشم.
عرض کردم خدمتتون که به هر موضوع مربوط به حجاب فعلا جزء اولویت‌های دولت نیستش و بیشتر تلاشمون هستش که با یک کارهای فرهنگی ایجابی این مسئله رو بگیریم.
مسئله فیلترینگ چطور آقای دکتر دبیری؟
فیلترینگ خب در دست اقدام و به زودی انشالله حل خواهد شد.
انشاءالله، خیلی هم عالی. تعامل با مجلس در بحث مذاکرات هسته‌ای با توجه به تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت، این رو چگونه شما ارزیابی می‌کنید و قرار چه اقداماتی چه اتفاقاتی بیفته؟
خب در این ارتباط یک هماهنگی‌های خوبی قراره که بین دولت، مجلس و سایر نهادها انجام بشه و نهایتاً با مقام معظم رهبری هماهنگ خواهد شد که با نظر ایشون تو مقرون سیاست های کلی مملکت باید حتما با نظر ایشون و هماهنگ ایشون انجام بشه و انشالله این مسئله رو داریم دنبال میکنیم و امیدوار هستیم که حالا جامعه بین الملل هم همراهی بکنه.
انشالله. جناب دکتر شهرام دبیری اسکوی معاون پارلمانی رئیس جمهور، خیلی ممنون که با صبر و حوصله پاسخ سوالات ما رو دادید. اگر نکته ای خبر تازه ای هست که فکر میکنید باید از طریق رسانه به مردم بگید ما از شما میشنویم.
نه، ما تقدیر تشکر میکنیم از مردم خوبمون و درخواستمون هم این هستش که در ارتباط با الگوی مصرف یه مقدار همراهی بیشتری رو انجام بدن. من یاد نمیتونم آخرین جلسه دولت که این موضوعات مطرح شد، ناترازی ها و مسائل مربوط به انرژی و سوخت و برق، خدای رئیس جمهور همونجا دستور دادن که اون چراغایی که توی دفتر دولت بودش و جلسه نصفش رو خاموش کردن. خب از همینجا ما شروع باید بکنیم و از مردم عزیزمونم درخواستمون این هستش که تو این زمینه همراهی کنن تا اینکه ما بتونیم به تدریج اون موارد مربوط به ناترازی ها رو حلش کنیم.
انشالله. حالا که اینو گفتین سوال تو ذهنم پیش اومد که این همراهی مردم با تا کجا ادامه پیدا کنه، یعنی این جدول خاموشی ها فعلا حالا حالا هست یا قرار اقدامات دیگه ای هم صورت بگیره؟
خب نگاه کنید، هر چقدر که همراهی بیشتر باشه خب این خاموشی ها مسلما کمتر خواهد بود. دیگه یه جاهای ما زیادی داریم مصرف میکنیم و بدون علت داریم اینا رو مصرف میکنیم، باعث میشه که بقیه مردم دچار مشکل بشن. ولی اگه همه رعایت کنن مسلما این خاموشی هم کاهش پیدا میکنه
انشاءالله. جدا از خاموشی ها اقدامات دیگه موازی هم داره انجام میشه قطعا دیگه؟
داره انجام میشه، ولی نگاه کنیم ما از یه طرف اگه بخوایم که مثلا برق صنایع رو قطع کنیم و خب توی مناطق مسکونی رو همجوری حفظ کنیم، از اون نظرم خب برای صنایعمون و تولیدمون دچار مشکل میشه.
بسیار سپاسگزارم، انشالله که بهترین اتفاقات برای سرزمین عزیزم ایران بیفته. جناب دکتر شهرام دبیری اسکوی معاون پارلمانی رئیس جمهور، با شما خداحافظی میکنم از بام تهران رادیو تهران.
ممنون، خدا
خدا نگهدارت.
وای پسرم چرا وایسادی؟
مامان یه لحظه وایسا.
اونجا رو ببین اون چه شیباز، شیبا همراه فاسیلاز، دست شیبا رو بگیر و بودو بازی با فاسیلای تو دل برو.
فاسیلای تو دل برو، شیبا پر از طعمای خوشمزه.
شرکت دانش بنیان اکسیر ساز شمال، تولید کننده انواع توری های پلاستیکی بافته شده، با بهره مندی از فناوری روز و دانش مدیران برتر، با هدف گسترش کشت گلخانه و صرفه جویی در انرژی و آب، گام بزرگی در تحول کشاورزی کشور برداشته است. شرکت اکسیر ساز شمال.
میدونستی گوش و مرغ سم میتونی تلفنی بخری؟
از کجا؟
رونق پروتئین دیگه، تازه با حفظ زنجیره سر، ارسالش هم رایگانه، تضمین کیفیت هم داره.
چه خوب، شمارهشون چنده؟
533-06.
رونق پروتئین، 20 سال همراهی با شما.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بازی زیبای نور به روی زندگی،
شیشه های رفلکس و رنگی کاوه بدون تغییر رنگ در مرور زمان،
شفاف و خوش رنگ همچون تصویری کامل از طبیعت،
شیشه های فوق شفاف کاوه حافظ نور طبیعی،
گرمای دلنشین رفاقت در شبهای سرد،
شیشه های کاوه کنترل کننده انرژی،
لبریز از آرام در کنار آنها که دوستشان دارد.
کاوه، تولید کننده شیشه در ابعاد بزرگ.
شیشه فقط شیشه کاوه.
ماشین لباسشویتون رو میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
حالا بریم سراغ وقت مشاوره.
وقت مشاوره.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عزیزان، من دلارام شکوهی هستم. امیدوارم که برنامه امروز وقت مشاوره خیلی به کارتون بیاد. و اما کارشناس همیشگی و دائمی برنامه وقت مشاوره جناب آقای هادی رضازاده هستن. از حوزه کاری ایشون اگر بخوام بگم، مشاوره تحصیلی، روانشناسی، انتخاب رشته، مشاوره در حوزه کودک و نوجوان که بسیار مهمه، با بیش از 15 سال سابقه مشاوره. ایشون مدیر گروه آموزشی انرژی هم هستن. خب آقای رضازاده، خیلی خوشحالم در خدمت شما.
بنده خوشحالم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های وقت مشاوره. یه صبح دیگه در خدمتشون هستیم، امیدوارم که بتونیم دغدغه هاشون رو برطرف کنیم.
انشالله. خوش اومدید آقای رضازاده. بخش تجربه ها داریم.
بله.
یه کوتاه اگر که خاطره ای برای ما بگین از بخش تجربات.
دقیقاً این همه خاطره است واسه ما. آبان سال 401 بود که یه مادری با من تماس گرفتن، گفتن یه دختر خانم پای 11 هم دارم که نیاز به جلسه مشاوره دارم. خیلی هم نگران بود. اومدن گفتن که ما دانش آموزمون سال 10 یه مدرسه عادی درس می‌خونه، معدلش خیلی خوب بوده، چون 9 به 10 نتونسته بره اون مدرسه مد نظر، تو 10 خیلی درس خونده، خیلی تلاش کرده زده که بتونه 10 به 11 به اون مدرسه مربوطه بره. حالا یه مدرسه غیر انتفاعی معروف بودش، تونسته قبول بشه. الان ما 2-3 ماه از سال گذشته و پشیمون شدیم از رفتن با مدرسه. من گفتم خب چرا، به اون هدفش رسیده، خیلی قشنگه که. گفتم خب این به خاطر اینکه رفته تو مدرسه، جزء نفرات اول مدرسه نیست، نیمه کلاس، مثلا تو 100 نفر تو رشته حالا تجربی بودن 50مه و استرس میگیره، همش فشار روش، میگه چه اشتباهی کردم، برگردم مدرسه قبل. اینجا برای من خیلی سوال بود که شما به هدفت رسیدی، چرا خب داری تغییر میدی، چرا صورت مسئله رو داری پاک میکنی؟ یه مثال برای زدم، گفتم شما فکر کن یه ورزشکاری، میخوای مسابقات استانی شرکت کنی، رفتی شدی نفر اول، آیا با همون ابزارم میتونی بری المپیک مقام بیاری؟ خب قطعا نه. باید ابزارتو تغییر بدی. اگه رفتی توی مدرسه برندی که دانش آموز رقابت شدیدی دارن، تو باید ببینی نقص کارت کجاست. تو همون جلسه برای من محرز شدی دانش آموز سبک درس خوندنش اشتباهه، روش ها و اصول درست مطالعه رو بلد نیست برای تست زنی، با وجود یه مشاور تحصیلی تونست اصلاح روش مطالعه بکنه، کنارش به خاطر استرس کاذبی که داشت، چون اینجوری بود، یه تیپ شخصیتی داشت، وقتی استرس میگرفت صدش میومد میشد یه دفعه 0، میومد میشد 10. نکته میگن اون حیاتیش این بود که یه دوتا آزمون رو بره بشه جز 10 اول، که این اتفاقم افتاد. یعنی با وجود روانشناس ما تونستیم استرس رو تا یه حدی کنترل کنیم، ولی وقتی دوتا آزمون رو داد شد جز 10 اول شد، این انرژی، این اعتماد به نفس انقدر
تازه خودش
آره انقدر نشون داد خودشو، که همین دختر خانم مون تو رشته تجربی، تو همون مدرسه هم موند، ولی با تغییر یک سری نکات ریز تونست بشه جزء 10 اول. و امسال که در واقع کنکورشو داد و الان دانشجو هست، جالبه این خانم سال 402 کنکور تجربی تونست رتبه زیر 1000 کنکور بیاره، فکر میکنم 700 خورده ای، و به اون علاقش که رشته دندون پزشکی بود برسه.
همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1050-98 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-98. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-98. خب آقای رضازاده، بریم سراغ موضوع برنامه‌مون، لزوم مشاوره تحصیلی. آیا لازمه؟ خب این که فکر می‌کنم جوابی که قطعاً بله است. اول بفرمایید چرا لازمه و بعد سوال دوم من اینه که چه شخصی این صلاحیت رو داره که بتونه مشاوره تحصیلی بده؟
اولا که چرا، سه تا دلیل اصلی داره. شاید خانواده‌ها این دلایلی که من میگم نشنیده باشن یا حداقل کمتر شنیده باشن. یک، پیگیری. همیشه چه اونی که درس میخونه چه اونی که نمیخونه، یه نفر وقتی پیگیری شرایط روزانه من باشه، از من گزارش بگیره، من حواسم هست که کارمو بهتر انجام بدم. این واسه بچه‌ای که درس خون هستن. اونی هم که اهل درس نیست، یک نفری که ما میگیم شخص ثالثی، کسی که صلاحیت مشاوره تحصیلی داره، به روش و متد خودش بتونه دانش آموز رو به شوق و ذوق بیاره تو درس. پیگیری درست و اصولی طبق تکنیک واقعا جواب میده. پیگیری با اینکه بگیم بچه برو بشین درستو بخون، چرا کتاب دست نیست، خیلی فرق میکنه. و اون از نظر بچه اصطلاحا یه اصطلاحی داره میگن گیر به ما میدن. ما مشاورمون گیر بهتون نمیده قطعا. نکته دوم، ما نیاز به یه شخص مورد اطمینان داریم تو درس که هر زمانی راجب امتحان نهایی، راجب کنکور، راجب تز، کتاب، مدرسه سوال داشتیم بتونیم به اون استناد بکنیم. معلمای مدرسه، بچه‌ها، چه میدونم پدر مادر، اینها نمیتونن به شما تو همه ابعاد تحصیلی مشاوره بدن. پس مشاوره تحصیلی اینجا هم مهمه. و نکته سوم، سرعت کار. حالا مشاور چی کار میکنه؟ مشاور با راهکارها و تکنیکایی که داره میاد قسمت یادگیری و مطالعه تو رو سرعتشو میبره بالا. به واقع تو داری 6 ساعت میخونی، بعد از 2 ماه هم 6 ساعت تو حتی نشده 7 ساعت، ولی ساعت یادگیری تو مطالعه شده 2 ساعت 3 ساعت، ساعت حل سوال تو تکرار و تمرینت شده 3 ساعت. اینجاست برتری تو با بچه‌های دیگه.
در مورد مشاور هم توضیح میدین آقای رضازاده؟ چون واقعا خیلی ها ممکنه اسم مشاور داشته باشن ولی در انتخابشون باید دقت بشه.
ما میگیم مشاور نما دیگه. بله. مشاور واقعی باید حداقل 4 تا ویژگی مهم داشته باشه. یک، خودش موفق شده باشه. آقا خودش تونسته باشه رتبه برتر شه. این اولین ویژگی. ویژگی دوم، آموزش دیده باشه. صرفاً کسی که پزشکی قبول شده، دانشگاه برتر، حقوق قبول شده، مهندس تاپ قبول شده که الان خیلی باب شده، یه پیجی میارن بالا و تبلیغ میکنن، اون نمیتونه مشاور باشه. مورد سوم، تجربه کار داشته باشه. مشاوری که خودش سال قبل کنکور داده یا 2 سال کنکور داده نمیتونه مشاور باشه. اون باید کمک مشاور باشه. یاد بگیره یکی 2 سال حداقل، چالش کاراش رد شده باشه، بعد بیاد بشه یا مشاور. و نکته آخر اینکه زیر نظر یه مرکزی کار بکنه اون مشاور. هستن کسایی که دارن فردی کار میکنن. دانش آموزم میگه آقای رضازاده یه جایی هست من میشناسم، ماه به ماه هم داره هزینه رو میگیره. هر ماه خوب نبود خب من قطعش میکنم دیگه، اشکالی نداره. ولی یک روز تو هم مهمه ها. یه ماه که چه عرض کنم. وقتی زیر نظر یه مرکز باشه، یه نظارتی رو مشاور تحصیلی هست.
سوال بعدی من این بود که وظایف مشاور تحصیلی چیه دقیقاً؟
بهتره بگیم وظایف اصلیش چیه. مورد اول میشه بحث برنامه شخصی سازی. ما به چه برنامه میگیم شخصی سازی؟ برنامه‌ای که تایمینگ دانش آموز، اینکه کی بخوابه، کی بیدار شه، چه کلاسایی بره، مدرسه چه ساعتی، اینها لحاظ شه. استعداد و توانمندی دانش آموز لحاظ شه. یه دانش آموز با 2 ساعت درس خوندن میتونه نتیجه بگیره، یکی با 5 ساعت. و در نهایت هدف دانش آموز. یه دانش آموز میاد پیش من میگه آقا من میخوام کنکور بدم، میخوام رتبه بشم. یه دانش آموز میگه آقا من میخوام معدل بیارم، با معدلم برم دانشگاه. یکی میگه من میخوام دیپلم بگیرم برم سربازی. پس این بعد تو برنامه لحاظشه واسه همه تیپ دانش آموز. نکته دوم، بحث اصلاح درس خوندن، اصلاح روش مطالعه. ما اگر تکنیک بلد باشیم تو درس خوندنمون، سرعت کارمون میره بالا و بچه‌ها نیاز نیست زیاد بخونیم، درست بخونیم. این میشه همون یکی از خدمات مهمی که مشاور تحصیلی میده. مورد بعدی مورد مهمیه، پیگیری اجرای کار. روزانه مشاور از شما گزارش میگیره که ببینه داری چی کار میکنی. حالا این گزارش ها متنوع، یا توی فضای مجازی یا پیام، حالا به نحو و عناوین مختلف. مورد چهارم، آزمون هایی که از دانش آموز گرفته میشه، آزمون های شخصی سازی. آزمون شخصی سازی یعنی از یه نفر فقط گرفته میشه بابت اینکه من بدونم آیا گزارشی که داره به من میده چقدر حقیقت داره، چقدر درسته. متاسفانه هستن بچه‌ای که به مشاوراشون رو میخوان حالا به قول گفتنی درست گزارش ندن و مشاور به غلط میره. حالا یه نکته ای که داریم اینه که میگیم مجموعه ما جوری که هیچ موقع دانش آموز نمیتونه ما رو گول بزنه. اینم بگیم از همینجا آره متوجه میشه.
دیگه بخشی از کارتونه دیگه.
آره به خاطر اینکه خیلی خانواده میگن آقا شما کجا میدونی مثلا بچه من گزارش میده؟ خب شما میدونی درسته غلطه. میگن ما هفته یه بار یا دو هفته یه بار آزمون حضوری از خودش میگیریم طبق همون گزارشی که میده، اصلا نمیتونه به ما به قول گفتنی اشتباه بگه. و مورد آخر اینکه یک تحلیل شرایط داریم ما، اینکه دقیقاً دانش آموز تو اون هفته تحلیل میکنیم آزموناشو شرایطشو که ببینیم چی کارا کرده. حالا یه سری جلسات هم با خانواده ها میذاریم که این نتایجو بهشون اطلاع بدیم.
همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی عدد 1 رو به سامانه 1050-98 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-98. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-98. خب رسیدیم به بخش پایانی برنامه‌مون که پیامک هاست باز دوباره خیلی زیاده. آقای رضازاده یه چند تا رو من انتخاب کنم بخونم، فکر می‌کنم مثلا وقتم نداریم. آقای خانم